مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوشحالم باهاتون صحبت میکنم. من از آلمان تماس میگیرم. 22 سالمه و دانشجوی رشته بیوشیمی هستم. سه سال اومدم آلمان از طریق پیوست همسر. همسرم هم دانشجوی دکترا هست و ایشون 10 سال بود که آلمان زندگی میکردن وقتی ما ازدواج کردیم.
چند سالشونه؟
33 ساله.
اوکی عزیز. شما هر دو فرزند چندم هستین؟
من فرزند اولم، یک برادر 10 سال کوچکتر دارم. ایشون هم فرزند اولم، یک خواهر 7 سال کوچکتر دارم.
اوکی، خب چه خبر؟
در حقیقت ازدواج ما به سیستم سنتی بود و از همون ابتدا هم مشکلات خیلی زیادی از طرف خانواده ایشون ایجاد شد.
نصب کنید، ایشون 10 سال تو اروپا بودن، بعد پاشدن اومدن ایران ازدواج سنتی بکنن؟
بله، ایشون یه مقدار سنتی هستن. یعنی
شما دقیقا چه مدتی ازدواج کردید؟ همین 2 سالیست که شما اومدی؟ چه مدتیست؟
بله، من سپتامبر 2016 اومدم آلمان و یه 3-4 ماه قبلش هم عقد بودیم که ایشون آلمان دانشجو بودن. یکی دو مرتبه اومدن صحبت کردیم و مراسم ها برگزار شد و نهایتا الان 3 سال و نیم میشه که عروسی کردیم.
برای شما تقریبا حدود 19 سالگی تصمیم به ازدواج گرفتید؟
بله.
سن ازدواج نیستون. خب بعدن آمدید، خانواده ایشون در آلمان هستند؟
نه، خانواده ایشون یه خانواده بیشتر روستایی هستن که تمام ازدواج هم فامیلیه. بعد مادر ایشون هم یه مقدار، من اینا رو نمیدونستم، قبلا تمایل داشتن که ایشون با دختر خالشون ازدواج بکنه. فرهنگ خانواده ها بسیار متفاوت بود، بعد سر آداب و رسوم کم اهمیتی مثل عروسی گرفتن یا نگرفتن یا اعیاد و برگزاریش و اینا خاطرات خیلی تلخی ایجاد شد که باعث شد ذهنیت همسر من نسبت به خانواده من خراب بشه و منم یه ترس و یه ذهنیت منفی نسبت به اونا پیدا بکنم. و در حقیقت اینجوری بود که تو عقد مثل اینکه تمایل داشتن خانوادهشون که ما جدا بشیم، ولی من همسرم خیلی به من علاقه داشت و این اتفاق نیفتاد.
شما چه مدتی اصلا همدیگر رو میشناختید که خانواده ها درگیر شدند و تصمیم به ازدواج گرفتید؟
آقای دکتر، من توی خانواده بزرگ شدم، پدر مادرم با هم یه مقدار اختلاف داشتن، بس منم واقعا کم بود، این اشتباه رو کردم. ما آشناییمون در حد دو سه جلسه بود.
خواخه اسمین شما، ایشون شما رو چی شما رو دوست داشتن؟ دوستی به بودید؟
من یه کش شده میدونم شناخت نبوده و صحبت شما رو واقفم، تا شناخت اون صد ساعت صحبت نباشه اصلا عشق به وجود نمیاد. من میگم همین الانم ما واقعا تمامو نمیشناسیم، اصلا موندم.
خب حالا چه دلیل داره که شما بخواید ادامه بده؟ شما اگر آنچه را که همکنون میدانید میدانستید با ایشون ازدواج میکردید؟
جواب این سوال واقعا شاید بگم نه، ولی میخوام یه طلاق بهتر از ازدواجم الان نگیرم و در
نه آخه این دوتا اصلا جداست عزیز. روزی که بعد نه، حرف من این نبود که شما میخواید جدا بشید یا من توصیه تو اون زمینه به نظری ندارم. حرف من این است اگر آنچه رو که درباره ایشون و خودتون میدانید میدانستید ازدواج میکردید یا نه. کسی نگفته بعدم میتونه ازدواجش اشتباه باشه یا ازدواج نکنه، ولی کوشش کنه درستش کنه. خب ایشون چی؟ آیا ایشون هم اگر میدونستن آنچه که اتفاق افتاده این خواهد بود، آیا با شما ازدواج میکردن؟ الان بذارید همینجا برسیم، کاری ندارم به موضوع اختلافتون رو بهش میرسیم. الان ایشون آمادگی یا میلی خودش خانوادش برای جدایی و طلاق داره؟
بله، خودش واقعا سرد شده، در حدی که ما اصلا گفتگویی برای صحبت نداریم. خیلی فکر میکنم واقعا داره تحمل میکنه زندگی رو ادامه میده. رابطه جنس مصادی مشکل داره.
یعنی واقعا اصلا چه مشکلی داره؟
رابطه جنسیمو خب ایشون تحریک نمیتونه منو بکنه. من ارضا اگرم بشم خیلی سطحی و بی‌کیفیته. بعد کمی اصلا بگم شاید ماهی یک بار، نهایت دو هفته یه بار. بعد اصلا ایشون اهل عشق ورزی و این مسائلم نیست، با اینکه من خیلی تمایل دارم.
خب بنابراین ایشون که ترجیحش اینه که جدا بشه، شما برای چی میخواید توی همچین رابطه و ازدواج غلطی بمونید یا ازدواج بدی بمونید؟
آیا دکتر میخواستم با شما مشورت کنم، آیا با این طرفی که من میگم اصلاح این زندگی امکانش هست؟ یکی من حالا یه تنه هم بخوام مشاوره برم، چون ایشون به مشاورم نمیگه نمیام، ولی چندان رغبت و عقیده ای نداره. میخوام که اگر جدا شدیم بدونم تمام تلاشم رو کردم و راهی نبود.
نه خب اونو موافق هستم با اتون، حرفتون حرف درستیه، ولی بیاد بگم به اینجا برسیم. سه تا مشکلی که همکنون نظر گذشته ظرف سه ماه گذشته با هم داشتید یا دارید چی هست؟ غیر از مسائل جنسی که گفتید.
بله، من برای ترم اکتبر پذیرش پزشکی گرفتم از یه دانشگاه خصوصی که هزینش هم خود خانوادم ساپورت میکنم. بعد ایشون مخالفت داره به خاطر اینکه میگه من سه سال دیگه میخوام برگردم ایران، این علت برگشتش هم به خاطر مادرشه و دخالت های خیلی شدیدی دارم مادرش، وابستگی بسیار زیادی هم سر من داره، بعد همه یه وقایع و اتفاقات رو گزارش بده. بعد ایشون به من میگه که یا من یا پزشکی، و پزشکی هم من از اول ازدواج مطرح کردم، مثلا من برای کنکور پزشکی داشتم میخوندم، حتی توی شروط ضمن عقد عنوان شد که 7 سال ما آلمان بمونیم برای اینکه من پزشکی بخونم، ولی الان ایشون میگه که من وسط درست باید من خسته شدم تو اینقدر این شاخه به اون شاخه میپری و مخالفت داره سر این موضوع.
اوکی، این یک مورد. مورد دیگه چی که با هم همکنون اختلاف دارید؟
مورد دیگه اینه که خب من خیلی اهل تفریح و خوشگذرونی هم، ایشون یه شخصیت وسواسی مجبوره، من خودم تو حدودی مهرطلب و نمایشی هم. بعد واقعا توی گفتگو اصلا با هم لذتی نمیبری، من احساس میکنم اصلا ایشون خیلی احساس ناکامی میکنه. حتی یه بار به من گفتش که، حالا البته در قالب مشاجره بود، ولی گفت من به چیه این زندگی دلم خوش باشه. یعنی پالسای اینطوری خیلی از جانب ایشون هست. بعد این موضوع خرش کردنمون هم هست، مثلا ایشون میگه که من میخوام قناعت کنم، یعنی اینکه میخوام مثل یه جوری باشه دل بقیه نشکنه، یعنی من موجب تکلف نشم، ساده زیست باشم. بعد خب من اصلا موافق نیستم، دوست دارم مسافرت خوب برم، حتی خودم مثلا با پول خودم برای وسیله خونه خرج کنم. الان ایشون میگه میخوان بریم ایران زندگی کنیم، از طرفی من میدونم که اختلافاتمون خیلی بیشتر میشه با این فضای اختلاف فرهنگی و دخالت خانوادهشون. بعدم از نظر سطح زندگی مادی این چیزی که ایشون میگه، مثلا میگه مسافرت خارج از کشور نمیخوام برم، یه چیزایی میگه که من خیلی میترسم.
حالا پرسش اول، شما وقتی که ازدواج کردید پدر و مادرتون کاملا با این ازدواج موافق بوده؟
من پدر مادرم خیلی آدم های فهمیده و عاقلی نیستن آقای دوست، خودشون هم با هم اختلاف داشتن الان هم داره.
اوکی، دوم، آیا از اختلافات شما با همسرتون با خبرند؟
بله.
خب توصیه اونا به شما چیه؟
پدر من خیلی شخصیت که من بتونم بهشون اتکا بکنم نیستن، به من میگن اگه میخوای جدا بشی همونجا سعی کن مستقل و پای خودت بایستی، هیچ مشکلی هم نداره اگه میخوای جدا بشی. مادرم هم همه جور ساپورتم کردن، یعنی هم از نظر عاطفی، هم اینکه بگم زندگی من نگه دارم ایشون راه نمایی میکنه، هم هم میگه خودت اذیت نکن اگه واقعا اینطوری زندگی پر از مشکله.
شما کمک مالی که برای درس خوندن اونم توی مدرسه خصوصی دانشکده پزشکی یا دانشکده پزشکی در آلمان میخواید انجام بدید، از جانب خانواده تو میاد، از جانب درآمد یعنی ثروت پدری یا ثروت مادری؟
مادرم فراهم میکنه.
بنابراین مادرتون به خانواده‌ای تعلق داره که وضعیت مالیشون خوبه؟
بله بله.
و اونا واقعا مشکلی برای پرداخت همه هزینه ها ندارن؟
آقای دوستو قرار شده من یک سال این دانشکده رو بخونم، بعد انشاءالله منتقل بشم به یه جای دولتی، و الانم مادر من با فروش حالا نقره و طلا و این چیزا یه نقره پس اندازی که داشته حالا بدون اتکاب خانوادهشون داره این هزینه رو دور میکنه.
اوکی. چه اندازه بر اساس تحقیقی که کردید شما بعدا میتونید خودتون رو از آلمان به دانشکده خوب پزشکی ایران منتقل کنید؟
آیش که منظورم به ایران نبود، منظورم به دولتی توی آلمان بود و احتمالش خیلی زیاده.
اوکی. پس اونجا مورد نظرتون، چون من فکر کردم اونجا با توجه به اینکه ممکنه شهرستانی باشه که پدر مادرتون نیستن، بعدم یه دختر 23-24 ساله اون موقع با وجودی که ازدواج کرده و طلاق گرفته و اینا مسائل خاطرش، پس بنابراین هدف شما اینه که در آلمان دکتراتون رو پشت سر بگذارید. حالا به من
بله من
به من بفرمایید که همسرتون آیا هیچ وقت کوششی برای رفتن پرو، یعنی کوشش کنه، آیا پرو روانشناسی رفتید یا نرفتید؟
ما یک مرتبه رجوع کردیم، دو جلسه من صحبت کردم، خواسته هامو گفتم، نکات منفی و مثبت ادامه زندگی یا جدایی رو با آقای دکتر اولویت بندی کردیم، ایشون هم همینطور. منتها در تمام این مسیر ایشون واقعا یعنی با نق می اومد، من احساس کردم واقعا اثری خیلی نداره، منم دیگه اون انرژی رو نذاشتم رو ادامه و ادامه پیدا نکرد.
و هیچ وقت به صورت مشترک توی با دکترتون صحبت کردید یا نه؟
قرار بود یه جلسه زوجی بذاریم، آقای دکتر گفتن که هر کی خواست باشه بگه، اگر به هم نخوردین که دیگه برای طلاق برنامه‌ریزی می‌کنیم، که خب من 100% مطمئنم چون همسر من اصلا تمایلی نداره که بخواد کوتاه بیاد، به محض اینکه هر کی شرایطش رو بگه سری میفهمیم باید جدا بشیم، و جلسه زوجی شکل نگرفت. من دیدم واقعا همسرم اصلا موافق نیست با این موضوع مشاوره از طرف منه. الان سوالی هم که من دارم اینه که کوشش چی بکنم در این زمینه؟
به نظر میرسه کوشش شما یه پرسشی کردید، پرسشتون درست بود که من کارا رو درست کنم، ولی این درست کردن میان دو نفر واقعا، یک باید به هم علاقه من باشید، دو بخواید درستش کنید، سه در اون مسیر کوشش کنید، ولی به نظر میرسه ایشون نه اون علاقه رو داره، نه این راه رو درست میدونه، نه دلش بخواد مسائل و مشکلاتی اگر هست حل بشه. بنابراین شما یه طرفه چی کار میتونید بکنید؟ این بازی نیست که یه نفر بتونه خودش به تنهایی انجام بده و به یه نتیجه برسه. فقط رفتنتون پر اون مشاور اگر بخواید برید کمکتون میکنه که سنگینی بار به هر حال جدایی یا اشکالات و شاید اشتباهاتتون رو جلوگیری کنه، ولی نقش دیگری نداره. بر اساس حرفایی که میزنید ازدواج بسیار بسیار غلطی بوده و متاسفانه موارد و مسائلتون هم به گونه‌ای که شما میگید جدی است. اما من با توجه به علاقه شما به این که میخواید پزشکی بخونید، حالا به اونجا وارد شدید، حاضر هستید هزینه‌اش رو تا اونجا که لازمه بدید، درسش رو هم بخونید، حالا هم آمدید، بعد من دلیل نمیدونم که اونو به هم بزنید. بنابراین شرط ایشون به این که تو نمیتونی بری دانشکده پزشکی، ما برگردیم یه مدت دیگه به ایران که الان هم زندگیتون خوب نیست، شما میگه در ایران بدتر میشه، من نمیدونم چه امیدی و یا احتمالی وجود داره که بخوایم یه زندگی این چنینی رو که از پای غلط بوده و همچنان بدتر و غلطتر ادامه پیدا کرده و حتی رابطه احساسی عاطفی و جنسیتون هم هیچی نیست، خانواده شما هم مخالفتی ندارن با دونستن مقداری از این واقعیت ها، همسرتون هم که دلش میخواد جدا بشه، بنابراین من فکر نمی کنم شما قرار بیش از این دست و پا بزنید و بخواید کاری بکنید. عزیز
آقای دکتر، در مورد زمان جدایی سوال داشتم. همسر من یه جورایی بدش نمیاد که همین حالا توافقی جدا بشیم سر مهریه. از طرفی من اگر یک سال و نه ماه دیگه توی به صورت سوری حتی شده آلمان زن و شوهر با ایشون بمونم، اقامت دائم میتونم بگیرم. حالا باید یه جورایی با هم توافق کنیم سر این موضوع، اگر حاضر بشه حالا شرعی ایران جدا بشیم، ولی اینجا دست نگه داره، هم برای مالیات خودش بهتره به نفعشه.
ولی این کار حتما بکنید، یعنی به نظر من این ماجرا رو به صورت پلا سوری یا جنبه قانونیش رو مواظب باشید که به هر حال به هیچ کدومتون آسیبی نزنه. اگر اینم مبنایی میشه برای توافقتون، این رو ازش استفاده کنید، ولی سوء استفاده نکنید.
اگه ایشون کلامی بگن که من فهمی کنم اقامت تو اینجا حفظ کنم، میخواد فقط منو از سر خودش باز کنه.
نه به نظر من نه شما بنابراین مهریه رو نمیبخشید تا اون زمان، یا اگر هر قراری میگذارید. بنابراین حرف این است که ما طلاق مثلا ای میخواید که خودتون از بابت باورهاتون آسوده کنید، طلاق شرعیتون رو میتونید بگیرید، طلاق دولتیتون رو به یک اعتبار نه، ولی طلب بدهی ایشون به شما سر جاش میمونه تا زمانی که به عهدش وفا کنه و همچنان در یه ازدواج سوری باقی بمونید تا شما هم اقامتتون رو بگیرید، از این بابت هیچ کس ضرر نکنه. اون زمان که خیلی راحت میشه این رو تنظیم کرد، اون رو به ایشون واگذار کنید یا ببخشید.
بعد آقای دکتر، اگه که حالا من به ایشون بگم بیه مقدار صبر کنیم تا اکتبر از این بابت میگم که شروع تحصیل منه، یعنی میتونه یه ددلاین باشه، یه بار دیگه حالا فرصت بدیم از نظر
من مشکلی ندارم. ولی آخه دلیلی یعنی شما ببینید عزیز، میخواید مثلا از یک آجر آینه بسازید، میگید ممکنه، میگم احتمالش هست، ولی چقدر احتمالش هست؟ کمه. ولی من عجله‌ای برای طلاق و جدایی ندارم. به هر حال شما نه ازدواجی دارید که خیلی مهم باشه، نه طلاقی دارید که مهم باشه. در واقع دو تا آدمی هستید که اشتباه کردید و فعلا به اجبار کنار همید. تا زمانی هم که صلاح و مصلحت هر دوتون است و توافقتون هست، کنار هم بمونید. روزی هم که نخواستید میرید دنبال کارتون دیگه.
اگه که این یک سال و نه ماهو کلن طلاق شرعی هم نگیریم، یعنی من امید دارم که
اون باورهای شماست، اون باورها و اعتقادات شماست عزیز. این چیزی نیست که من بخوام دخالت کنم. اگر شما چون ماجرای شرعیه به دلیل باورها و اعتقاداتتون، اگه دلتون میخواد وقتی که همسر هم نیستید همسر هم نباشید، خب اونو میتونید در حقیقت طلاق رو اونجا بدید و بگیرید. ولی اگر براتون اونقدر موضوع مهم نیست، همه چیز رو نگه دارید، به اون زمان همه کارا انجام بشه، طلاق شرعی و عرفی یا قانونیتون رو هم همه با هم بگیرید.
درست. میتونم اگه اجازه بدین رو خط باشم یکم بعد از مدت هم موفق شدم باتون تماس بگیرم، سوال دیگه من بپرسم؟
حتما روی خط باشید، بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم برگردیم صحبت ما بده. شنگ و رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتم، به صحبتمون با هم ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
سلام مجدد جان دکتر.
سلام عزیز.
میخواستم نظر تخصصی شما رو بدونم، حالا اگر جانب ایشون دوباره اقدام برای حل مشکلات صورت بگیره.
آخه شما چرا با شک؟ من اصلا تعجب میکنم از شما عزیز. شما یه نگاهی دارید که از هیچی نمیگذارید. امیدوارم تو بقیه زندگی نباشی، یعنی اگر یه میلیون دلارتون گم شد دنبال یه دلار آخرش نباشید، یعنی یه ذره اون بو رو میده با حرفاتون. من حتی به شما یه مثالی زدم برای که متوجه ذهنیتون شدم که شما بکنید از چوب میشه آینه ساخت. معناش این که آخه من هیچ چیزی تو این رابطه نمیبینم. دو تا آدم هم دیگر رو نمیشناسن، دو تا آدم هم رفتن به جنگ، هم رابطه جنسی ندارن، زمینه احساسی عاطفی ندارن، اون یکی مانع درس خوندن اونه، خودش مرد میخواد جدا بشه، مرد میخواد به ایران برگرده، دختر نمیخواد برگرده، خانواده شما مخالفتی با جداییتون ندارن، شما امکان ماندنتون رو در اروپا یا آلمان دارید که درس بخونید. کدام علامت برای درست کردن رو شما میبینید؟ به من میگید هست لطفاً حتما دنبالش برید. من که مخالفتی نداشتم، ولی تأکید شما به روی برم گفتم، اولش هم گفتی آخه من چیزی که میخواید اصلاح بکنید رو تو حرفا ندیدم هیچ. ببینید یه زمینه هایی باید باشه. آدما، من هر وقت که کار تراپی میکردم دو تا پرسش اساسی داشتم که فقط به پرسش و پاسخ نمیگذشت، باید برای من توضیح میدارن، من اونو ثابت کردم. یکی، یه روزی همدیگه رو خیلی دوست داشتن، یا دوست داشتن یا عاشق هم بودن، اگر نه حالا میخوان چی رابطه بندازن. بعد از اینکه یه رابطه تبدیل به جدایی شده، حالا شما خود بسازیدش، چی میخواد از توش عشق در بیاد؟ دوم، هر دو به دلایل بسیار، نه یه دونه دلیل، دو تا دلیل، فقط به خاطر خانواده یا به خاطر نمیدونم آبرو یا به خاطر اقامت، 4 تا 5 تا دلیل داشته باشن که میخوان این زندگی رو بسازن. من هیچی از شما نمیبینم، نه علاقه به هم داشتی، مثل جمله اولتون که شما منو دوست داشتن برای 2-3 جلسه، اصلا برای من خنده داره. دوم، نمیخواد کسی بسازه، ایشون هیچ علاقه ای به حل ندارن، دنبال جدایی هن. وقتی این دوتا شرط نیست، در حقیقت یه مقدار وقت تلف کردن و به تدریج خود رو تحلیل بردن و در حقیقت از هم پاشیدنه. و این رو رها کنید عزیز، ما تو دنیا قراره خوشبین باشیم، مثبت باشیم، امیدوار باشیم، ولی به یه چیزی که یه زمینه و دلیل درصدی قابل ملاحظه‌ای براش داشته باشه، نه اونچه که به نظر میرسه از آغاز تا به حال همه غلط و اشتباه بوده و هیچ راه بهبودی و تغییری هم درش دیده نمیشه که من بگم شما بگید پارسال خیلی مسائل مشکلات داشتیم، الان با هم خیلی بهتریم، رابطه جنسیمون بهتره، رابطه احساسیمون بهتره، اختلافاتمون کمتره، ایشون با من همکاری میکنه. آخه من هیچ از اونها رو نشنیدم عزیز.
صحیح، درست میفهمم. برای اینکه بتونم اون عواقب بعد طلاق و جدایی رو، آسیباش رو کمتر کنم، چه کار کنم؟
نه اون که دیگه نه عزیزم، یعنی چی؟ به هر حال برمیگرده به
هم میریزم واقعا وقتی که این موجود میخواد جدی بشه.
به هر حال ببینید چه جوری به هم میریزید و در اون زمینه باید کار کرد. ببینید عزیز، شما نمیتونید، ببین باز دو مرتبه همون کار رو دارید میکنید، مثل اینکه کسی برگرده بگید من چجوری میتونم با مسئله طلاق روبرو بشم. در آدم ها اگر 100 نفرن 120 جور مختلف، اونم با توجه به شرایط امکاناتشونه. قاعده‌ای برای این کارا نیست که من به شما بگم 1-2-3-4-5 اینا رو رعایت کنید، نه همچی چیزی وجود نداره. این شمایید که اگر فرض کنید حرفتون این بود که من مشکلات مالی دارم بعد از جدایی چیکار کنم، تنهایی دارم چیکار بکنم، با اینکه به خانوادم یا فامیل بخوام بگم چیکار، اونا مسئله شماست که فرد به فرد اینقدر با هم متفاوته که اصلا نمیشه به صورت قاعده ای درش آورد. بنابراین من و شما ممکنه از قبل بگن که اگه تصادف کنید این احتمالات هست، ولی بعد از اینکه تصادف کردیم دیگه کسی با احتمالات کاری نداره، میاد ببینه آیا با این تصادف، با این شدت، آیا مثلا شکستگی هم وجود داره یا خوشبختانه نداره. ولی اگر قرار باشه بر اساس آنچه که نتیجه تصادف است، از 100 مورد تصادف در این حد 98% درصدش حتما شکستگی داشته باشه، که نمیشه رفت دست و پای شما رو گچ گرفت به دلیل اینکه 98% چنینه. نه، ما با شما کار داریم که ای بسا جز اون 1 یا 2% باشید عزیز. بنابراین در این گونه موارد باید ببینید چه چیزهایی شما رو اذیت میکنه و برای اون چه جان
همش تقصیر من بوده، همش خودم رو شماتت میکنم.
شما حتما تقصیرتون بوده، شما تقصیرتون بوده و بعدم شماتت میکنید بکنید. یعنی من دلیل نمیونه که اگر فرض کنید درس نخوندم بعد رفوزه شدم بعد بیا بگم من ناراحتم چون خودم رو شماتت میکنم، خب باید بکنم. این که اندازش هست فایده ای داره یا نداره یه بحث دیگری است، ولی قرار نیست کسی به من جایزه بده که باری کلا درس نخوندی رفوزه شدی و از دانشگاه بیرونت کرده. بنابراین ببینید همینجا یک اشتباهی بوده که باز تو ازدواجتون بوده که شما فقط به صرف اینکه یه چیزی الان مثبته حرکت کردید در حالی که به یه مجموعه فکر نکردید. معنای دیگه چیه؟ یه گفتگوی میان هموطنان خوب عزیز من شنیدم که باید در لحظه زندگی کرد، ولی وقتی که به توضیحشون می نشینید می بینید نه، قصدشون نیست که در لحظه باید زندگی کرد، در لحظه باید لذت برد، اونجا خرابه. روزی که من بگم از در لحظه باید لذت برد، همینقدر که چیزی خوبه رو باید بهش رسید، حتما تو زندگی از پا در میاد، اون نابود کننده است. روزی که گفتیم باید از لحظه لذت برد، معناش اینه که رفتار درست میکنم و در اثر این رفتار در لحظه باید زندگی کرد، اون موقع معناش اینه که من حساب میکنم جنبه مثبت و منفی رو متوجه میشم، در حالی که من اگر خشمم رو فرو بخورم یا کنترل کنم احساس خوبی نمیکنم، ولی صلاحمه در بلند مدت این کار رو میکنم. من الان دلم نمیخواد بشنم رنج ببرم و درس بخونم، ولی فکر میکنم این کار رو باید بکنم برای اینکه دانشگاهم برام مهمه. ولی اگر قرار بشه من بخوام در لحظه لذت ببرم، حرف این است که من الان برای چی رنج ببرم وقتی میتونم با دوستان برم بیرون یا بشنم تلویزیون تماشا کنم. به همین جهت است که یکی از خطرناکترین ذهنیت ها اینه که من میخوام در لحظه لذت ببرم، در حالی که من باید در لحظه زندگی کنم و زندگی کردن یعنی مقایسه جنبه های مثبت و منفی زندگی. شما اینو باز من دو سه جای من نشون دادید، یعنی من نشون دادید که یه دفعه یه کسی پیدا شده برای خواستگاری یه جنبه مثبت داره و بنابراین در لحظه باید از این فرصت استفاده کرد و لذت برد، در حالی که در بلند مدت ضرر و زیان شما بوده. و یه ذهنیتی تو این زمینه داری عزیز، یعنی دلم میخواد بدونی که ما تو دنیایی هستیم که مثل، نمیخوام شما را اذیت کنم، ما آدم های را دیدم که آمدن تو مهمونی ها یا خودشون میگن بیش از اندازه غذا خوردن فقط به خاطر اینکه غذا بوده یا فکر کردن حیفه، ولی بعدن اشتباه بوده این کار، ولی نمیخواستن از چیزی بگذرن. این همون چیزی که برخی از آدم ها با وجودی که از نظر سلامتیشون درست نیست، ای بسا مثلا با زحمت بسیار وزنشون رو کم کردند و رژیم غذایی داشتن، حالا که غذا توی بشقابشون هست به بهانه اینکه کفران نعمت است دادن دور نباد بریزه و از این پرت و پلهای بی‌معنی، غذایی که نباید بخورن رو میخورن برای که بکنن حیفه. این ذهنیت ذهنیت خطرناکیه، برای که همه چیز سر جای خودش، ای درسته باید پذیرفت، غلطه باید رد کرد. دلیل نداره که من یه کاری که درست نیست رو انجام بدم به خاطر اینکه در یه جای دیگه آدما انتخابی رو که اونا میکنن بهتر همکنون من بکنم. نه، اونا گرسنن، هرچی بهشون بدی میخورن، من سیرم و این غذا رو دوست ندارم پس نمیخورم. این همون تفاوتی است که برخی از اوقات شما تو آدما میبینید. گفتم من برخی از اوقات توی مهمونی دیدم که دوستان چون میبینن سلف سرویس هست و شاید یه دفعه بیشتر نخوان بیان یا نتونن بیان یا درست نیست بیان، اون وقت همه چیز رو روی هم میریزن. یعنی آشپز بیچاره که 4 جور غذا رو کوشش کرده طعم متفاوت خاص خودش رو داشته باشه رو هم میریزن که حالا معلوم نیست چی دارن میخورن و بعدم یه چیزای بسیار متضاد رو. علتش این است که فقط در اینجا به مسئله هرچی بیشتر بهتر توجه دارن، در حالی که ممکنه یه کسی اون چیزی که دوست داره و کمتره برداره، حتی تو بشقابش هم نگذاره اینا به هم نزدیک بشن و فاصله بگیرن، برای که نمیخواد این رو با اون مخلوط کنه. و شما خیلی از اوقات این چیزها رو میتونید ببینید عزیز، در شما اون رو میبینم و این کار رو نکنید. یعنی یه مقدار مواظب باشید که من تو زندگیم برخی از اوقات باید هزینه کنم، تو زندگیم برخی از اوقات باید رنج ببرم، زحمت بکشم تا بتونم یه نتیجه بگیرم. به صرف اینکه نه یه جنبه مثبتی داره اون رو انتخاب نکنم. این همون چیزیست که بسیاری از آدم ها فقط به خاطر اینکه جنبه مثبت یه چیزی هست پیش میرن و بعدن گیر میفتند و گرفتار میشن.
بله دقیقا درست میفهمم. خیلی متشکرم.
تمنا میکنم. خدا نگهدار.
سپاسگزارم. ممنونم. خیلی متشکرم. خدا
نگهدار. شنگون عجبن دو سه دقیقه فرصتی از تا پیام ها من ازش استفاده کنم برای تنها پیام خودم. ما سفری سه شب و سه روزه رو در پیش داریم به انسنادای مکزیک از لس آنجلس یا بندر لانگ بیچ که از روز جمعه آینده 21 فوریه آغاز میشه و دو دوشنبه ادامه داره. سه هنرمند خوب عزیز رو داریم، آقای عارف ساسی و آقای علیرضا شاه محمدی با موسیقی اصیل ایرانی. سه تا ارکستر رو خواهیم داشت، هر شب برنامه موسیقی و رقصمون رو دیجی خواهیم داشت و کنفرانس های به زبان فارسی و انگلیسی رو خواهیم داشت. در این حال انجمن پزشکان و دندان پزشکان و بقیه کادر پزشکی هم 6 ساعت کانتینیو ادویکیشن میدن و جمعیت هم اکنون بیش از 70 نفر دوستانی که ثبت نام کردن، این پزشکان و دندان پزشکان و بقیه کادر، فایده زیادی هم هستن که تشکر میارن و هنوز ثبت نام نکردن، از جمله برادر خود من که پزشک است و هنوز کار ثبت نامش رو انجام نداده. به هر حال این سفر رو داریم. من امروز در برنامه احتمال آقای میبودی یه توضیحاتی درباره این سفر بیشتر خواهم داد. ساعت 2:15 بعد از ظهر خواهد بود. ضمناً اتاقای دو نفره ما تمام شده، اتاقای سه نفره و چهار نفره رو داریم و اگر سه یا چهار نفر باشید که چه خوب، هزینه کمی داره. اگه دو نفرم باشید اتاقها رو به شما میدن، یه هزینه کمی بیشتر رو که در حقیقت زیان یک اتاق هست رو از شما میگیرن، اما اونقدرها نخواهد بود. بنابراین اگر همچنان مایل هستید که در این سفر با ما باشید با کامرشال ترافل تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91 و اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید تلفن 818-883-8100 818-883-8100. تنها نکته‌ای که مایلم اضافه کنم این است که لطفاً مطمئن باشید که پاسپورت های شما یا گرین کارت شما معتبر است تا آخر حداقل فوریه و خاطرتون باشه که اصل اونها احتیاج به هیچ وجه فوتوکپی یا چیزی از اون قبیل پذیرفته نمیشه و اگر پاسپورتتون یا برحال در اون زمین مسئله هست، اگر اون سیتیزنشیپتون که عکستون روش هست رو همراه با یک دونه کارت شناسایی آیدی مثل گواهینامه رانندگی داشته باشید کفایت میکنه. البته برای گرین کارت هم فکر میکنم یه دونه آیدی یا گواهینامه رانندگی یا هر چیز دیگری رو احتیاج دارد. بنابراین لطفاً در این باره اگر پرسشی هست یا شکی هست با کامرشال ترافل تماس بگیرید. بنابراین هفته آینده جمعه در حضور شما این برنامه رو خواهیم داشت. کشتی که رفتیم اتفاقا فکر کنم کشتی است که دو سال قبل هم با اون رفتیم اسپریشن هست و این کشتی فقط در مسیر لانگ بیچ به انسنادای مکزیک میره و بر میگرده و چند سالی است که تو این مسیر هست و من خودم چندین بار با این کشتی رفتم و آمدم. به هر حال در این باره توضیحات بیشتری رو در برنامه آقای میبودی خواهم داد. لطفا بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. بفرمایید خانم. تمام کنم. من صداتون رو خوب ندارم، میشه لطفا بلندتر صحبت کنید؟
الان خوب بود
ولی روی خط اومدم یه کمی قطع و وصل میشه. میشه لطف کنید صحبت کنید؟
دقیقا. بله بله الان
آخه الان رفت یه ذره دو مرتبه صدا.
تا الان من شما خوب بودم. اولم همینطور. الان باز قطع و وصل میشه؟
نه الان نمیشه. لطف کنید ادامه بدید ببینیم چه میشه. بفرمایید.
آقای دکتر من در
رابطه با خیلی که با خمسرم نه صدا خراب شد عزیزم. تلفنتون از چه نوعیه؟
موبایلم.
یه جایی هست تو هر جا که هستی جا به جا بشید چون اینا معمولا با جا
الان صدای من بهتر نیست،
نمیدونم. مهم اینه که قطع تو وست نشه.
بله بله
برای صحبت بفرمایید ببینم چه.
من یه مدتی هم قبلا بودم تماس گرفته بودم، بعد از مدت خیلی زیادی که به این بسواس خودم غلبه کردم و بودم تماس گرفتم، انقدر چرت و پرت گفتم بهتون که هم خودم چیز شدم هم شما کردم. حالا امیدوارم که این دفعه
من اصلا یادم نیست. بی خودی اقرار و اعتراف کردید و آبروریزی کردید.
من دفعه گفتم که شما آماده بودید.
من اصلا من آماده هستم، ولی این دفعه چرت و پرت بگید.
قول نمیدم ولی سعیم.
آی نو دست سعی نکنید. تراینگ از لاینگ. هر وقت میگم سعی کوشش بکنیم این دروغ میگیم. من قول بدید جا.
من 29 سالمه.
ما الان یه ذره مشکل داریم عزیزم، نمیدونم چرا صدا اینجوری میشه. تلفن دیگه هم که ندارید شما، برای که یه دفعه صدا کم میشه خیلی بد.
بدار... الان تغییر کرد آیا؟
من فقط وقتی که حرف بزنید میفهمم، تا زمانی که حرف بزنید.
بله بله.
بفرمایید.
بله. ایران
ما هستی. نه تلفنتون میره عزیزم. نمیدونم چی کار باید کرد.
دیگه
شانسی
که من ندارم
نه به حال آره آره ببینید یه وقت دیگه عزیز، به هر حال متاسفم. بیا تلفن حالا شاید باتری اینا شما باشه. مرسی عزیز، خواهش می‌کنم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
خوشحالم می‌تونم باهاتون صحبت.
ممنونم ولی باید لطف کنید بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
بله آقای دکتر، من در مورد مسئله مهاجرت و کمپتنس در مورد دختر هم می‌خوام باهاتون مشورت کنم. من یه دختر 12 ساله دارم، من این تک فرزندم. بعد حدودا 10 سال پیش برم آمریکا درست شد از طریق خانواده شوهرم اومدم اینجا. گرچه موقع تمایلی به مهاجرت نداشتم، در فشار همسرم بود و خانواده ایشون.
نه همسرتون اینجا من... بودن یا من نفهمیدم؟
نه همسر من ایران بودن، میرفتن و میومدن. خانوادهشون که خواهر برادر و پدرش به اضافه مادرش اینجا بودم. بعد
خب ایشون اگر می آمدند و می رفتند امریکا و ایران، خب شما چرا در ایران نموندید؟
بلو بیشتر به خاطر اینکه سیتیزن به شما برگرد.
خب پس این چیزی بود که شما هم می خواستید.
خب آره ولی خیلی درگیر داشت، اگه نمی اومدی مرتب ما بحث در این قضیه. خب بریم سیتیزن به شما برگرد.
خب الان چم... آیا الان سیتیزن شدید یا نه؟
بله سیتیزن شدم.
چه مدتیست؟ چه مدتیست؟
الان 3 ساله.
همسرتون هم که سیتیزن بودند؟
نه ایشون گرین کارت دارن.
ایشون چرا سیتیزن نشدن؟
برای اینکه نمیدید دائم دارن.
به نمیدن چی عزیز؟
برای که ایشون نمیاد دائم بمونه، عمده کارش ایران هست که با توجه به سن و سالم دیگه نمیتونم بیام که کاری انجام بدم، بهتر ایران باشم فعلا نمیتونم.
حالا چه اصراری دارن شما رو در اینجا نگه دارن؟
الان این اصراری نداره، منطقه ما توی این پروسه که رفت اومدی و به اصطلاح دخترم عادت کرده یا اولین بار که اومدم 3 سالش. بعد من رفتم اومدم 8 ماه یک بار، بچه شد 5 سالش، مدقار شدم که به اصطلاح اون 2 سالانی رو از 5 سال رو پر کنم که برگردم. دوباره پروسه کشید، یک بار ریجکت شدم، خود پروسه سیستم شدن هم 4 سال بعد رفتم ایران موندم 1 سال ایران دوباره بحث مختلی که باید قبول کردن قبول نکردن 1 سال اومد گرید پایین تر دوم و خون سوم رو برای اینکه عقب نگفته جهنی گذاشتیمش خیلی اذیت شد بعضی از مسئولای درس رو اصلا علاقه نداشت بخونه مثلا کتابای دینی و قرآن اینا خیلی سختش براش سنگین بود حتی در کنار اون فارسی و ریاضی که باید میخوند بعد اینقدر اذیت شدم که گفتم خب برم بهتره که برم بمونم اونجا پروسه
درست کنمش و بچه هم همون رو ادامه بده. آخه شما اولا لطف کنید بلند صحبت کنید، ما مشکلی با شما هم داریم. به من بگید شما که کار نمی کردید تو این مدت.
من خودم ایران نه اینو کار نمی کردم، خودم ایران پزشکی خوندم.
خب بعد بعد
برای که از دانشگاهی معتبر
خواهد خب بعد بعد برای چرا ادامه ندید کارتون؟ شما تبدیل شدید به یه پرستار بچه که این بره مدرسه، حالا با این درس راحت یا با اون درس ناراحته. یعنی زندگیتون گوشتی صرف این که دخترتون کجا رو دوست داری و هر جا بمونه محیطش رو تا حدودی تغییر بدید و مناسب کنید اونجا میمونه.
اون احوال اجتماعی ایران رو دوست نداشتم واقعا.
شما که الان
اختلاف نظراتی داشتم علاقه درگیری ما طولانی مدت بود، همیشه ما به خاطر خانواده ایشون همیشه درگیری داشت.
آخه خانواده ایشون که در امریکا بودن که شما درگیری داشتید، شما اگر ایران میماندید که این درگیری رو کمتر میداشتید. آخه من استدلالتون رو نمیفهمم عزیز. حال که به هر حال من نمیدونم الان، یعنی این توضیحات هیچ کمکی من نکرد، فقط متوجه شدم. امیدوارم اذیت نشید، بیشتر بازی و بهانه است تا دلیل و واقعیت. ولی به هر حال خب حالا اولا بین خودتون رابطه شما با همسرتون چطوره؟ خوب بد متوسط؟
رابطه چندان خوبی نداریم، اختلاف
عقیده
زیاد داریم.
خب حالا
بعد من دوباره 3 سال هست که من حتی وازده شدم که بیام اینجا دکتر بمونم، یه رشته دیگه رو شروع کنم خوندن و اینجا بمونم با دخترم زندگی بکنم. ولی الان که اومدم اینجا میبینم دوباره اون پروسه درس خوندن من تو سن و سال من یه مقدار مشکل هست. دوباره من از یک کامیونیتی کالج شروع کردم، 2 سالم خوندم، ولی میبینم بخوام این روند رو ادامه بدم باز مشکل هست برای من. دوباره باید دوام بگیرم. امتحان USMLE هم خیلی زمان زیادی گذشته برای من. واقعا سرگردون شدم، نمیدونم بمونم با همه روند ادامه بدم برگردم ایران، دخترم رو دوباره به مدرسه بذارم. دخترم اصلا ایران دوست نداره، مرتب من میگه ماما من اینجا رو بیشتر دوست دارم. اگه
نه عزیزم، نه فرزندتون رو فراموش کنید. بچه 10 ساله نظرش اونقدرها تو این زمینه مهم نیست. مسئله 2 چیزه: یک، زندگی زناشویی شما کجا بهتره؟ 2، کجا شما میتونید به عنوان یه عضو مفیدی با این همه درسی خوندید و کاری که کردید اثر مثبتی در خودتون و دیگران داشته باشید؟ بلا بچه ناراحت ناراحت باشه، منم تو زندگی من 1000 تا چیز ناراحتم. دنیا رو بابت میل ما که نساختن عزیز، که من اینجا رو دوست دارم اونجا رو دوست ندارم. فرزندتون راه کنید، اون رو لطفاً راه کنید. 2 تا پرسش من از شما اینه: کجا فکر میکنید زندگی شما بهتر خواهد بود با همسرتون با وجود همه مجموعه همه اطلاعاتی که شما دارید من ندارم؟ و دوم، کجا شما میتونید یه نقشی تو 29 سالتونه شما بچه خودتون رو بازنشسته کردید؟
آیده تو من 48 سالمه.
شما راجب آخه 29 یه چیزی گفتید.
نه 48 سالمه آقای
دکتر. خوشحال شد. اوکی، شما 48ید، همسرتون چند سالشه؟
بله، همسرم 52 سالشه.
نه خب حالا الان تمام معادله عوض میشه. و شما مثلا هیچ وقت کار کردید به عنوان یه پزشک؟
بله آقای دکتر، من ایران کار کردم، همون 1 سالی هم که مجددا باز از اینجا برگشتم کار کردم.
خب چند روزه دلتون میخواد کار بکنید؟ هیچی؟
دوست دارم کار بکنم ولی خیلی احساس رضایت مندی میکنم برای اینکه درآمد پزشکی عمومی تو ایران الان خیلی پایینه.
آخه من نمیخوام باز بگم من دوست دارم کار بکنم ولی رضایتی با این کار ندارم چون درآمدش کمه. پس چجوری من دوست دارم؟
پس در واقع میشه بگی دوست ندارم.
تقریبا. شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من بچه اول هستم، دو تا خواهر دارم، دو تا برادر.
آره دیگه، شما خیلی زود استعفا دادید. برای که ببینید شما این ماجرای یه پزشکی که اگر به هر حال از کارتون راضی بودید، تخصصتون رو میگرفتید، دلیل نداشت که دنبال شهروندی امریکا باشید که چی بشه.
خودشور سالای اولی که فارغ التحصیل شده بودم خیلی دنبال به اصطلاح قبول شدن تو رشته تخصص بودم، ولی درگیری که با خانواده با شوهرم داشتم با خانوادش داشتم تو مدت خیلی زیادی من با اینا مشترک زندگی کردم و همیشه ما درگیر بودیم بسر مسئله جدا شدن. درآمد خودم هم اینقدر زیاد نبود که بتونم اصلا کلن جدا بشم از ایشون از خانواده و خود این باعث عقب موندگی تحصیلی من شد. ایران نتونستم تخصصم رو بگیرم.
شما چند سال ازدواج کردی؟
ما الان تقریبا میشه 22 سال هست.
شما 10 سال 12 سال اولا که بچه نداشتید؟
نه آقای دکتر، 10 سال ما بچه، البته من بچه دار نمیشدم.
چرا بعد چرا فکر کردید با یه ازدواج این چنین به هم ریخته بچه خواستید بعد از 12 سال؟
آقای دکتر بعد از این مشکلات زیاد که کم کم با شما آشنا شدم و کم کم صحبت های شما رو کردم و با برنامه هاتون آشنا شدم و اینا، الان میبینم که احمقانه ترین کاری که کردم که تو اون ازدواج اصلا گذاشتم بچه اونم به این شکل اینقدر وقت من بچه دار شدم.
الان دوراهی یا به هر حال چند راهی که در مقابلتونه چی عزیز؟
آقای دکتر بمونم اینجا یا برگردم همون ایران؟
آیا اگر اینجا بمونید از نظر اقتصادی و مالی امکان یه زندگی عادی رو دارید؟
زندگی اینجا تونستیم یه خونه تهیه بکنیم ولی خب برای بقیه مخارجم وابسته هستم که از ایران به من برای من
شوهرم پول بفرسته. خب آیا ایشون میفرستن یا در این باره با ایشون دائما مسئله و مشکل داره؟ چون یه زمانی هست که
نه.
پس بنابراین خرج زندگی شما و دخترتون اینجا داده میشه.
نگاه کن آقای دکتر، این دو سالی که مشکلات ارزی و اینا پیش اومد یه مقدار برای ما مشکل تر شده.
نه متوجه هستم. نه من در این که اونا با واقعیت رو از این بابت آشنا هستم عزیز، معرفم این است که بر اساس حرفی که شما من میزنید به هر حال به نوعی به گونه‌ای زندگی اقتصادی شما در اینجا برای شما و دخترتون میگذره، همسرتون هم میایند و میروند، ایشون هم که ترجیحشون این است که شما اینجا بمونید، درسته؟
الان نگاه کنید یه مسئله
من راجع شما حرف نه 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 من راجع شما حرف نمیذارم. نه شما اول بذارید من اون چیزایی که باید بدونم و متوجه بشم. معظم این است که یک، شما زندگی اقتصادیتون در امریکا میتونه بگذره، دو، همسرتون ترجیحشون این است که شما و دخترتون اینجا بمونید.
الان با توجه به بیقراری های زیادی که پیدا کردم بهتر که بر
بیقراری که پیدا
منم دارم اذیت میشم از نظر نمیتونم کار کنم.
نه نفهمیدم کی داره میگه بهتره بعد پس شوهر. نه من جواب منو بدید ببینید چرا عرض کردم با شما گفتگو مشکله. نه جواب منو بدید، من سوالم اینه که الان، من که نگفتم 3 سال قبل، الان همسرتون میگه ترجیح من این است که شما در ایران باشید یا در امریکا؟
میگه که دوست دارید بمونید من تامینتون کنم، ولی اگه
میخواید برگردید
من
شما میدید. باز به سوال من جواب ندادید. من میگم ترجیح اصلا شما وجود نداری، دخترتون نیست، همسرتون ترجیحشه. اینکه میگه شما که خب میدونم مثل آدمی میمونه که میگه هرچی تو بگی، ولی اصلا بهش هرچی تو بگی کاری نره. خودش
واقعا ترجیحش رو نمیدونم آقای خب دکتر، واقعا ترجیح
بعد از 22 سال زندگی هنوز نمیدونید ایشون دلش میخواد شما امریکا بمونید یا ایران؟ خب این که سوال پیچیده علمی فلسفی نیست عزیز. تو دلت میخواد ما اینجا، به نظر تو صلاح ما هر سه این هست که در ایران خانوادمون باشه و سفر بیاییم و بریم، یا در امریکا؟ این آقا ایشون چرا هنوز باید امریکا. بیان امریکا؟ چرا جان؟
میگه امریکا بمون.
بسیار خوب، به من بگید ایشون در امریکا هم بیزینس و کاری دارن یا ندارن؟
ایش بیزینس و کاری آقای دکتر؟
پس بنابراین الان در یک سال، ظرف سه سال گذشته، به طور متوسط هر سال چه مقدارش اینجا بودن، چه مقدارش به ایران؟
یک ماهش رو اینجا بوده، بقیهش رو ایران.
یعنی شما یه همسری دارید، ما 9% با شماست، 91% تو ایرانه؟
البته آقای دکتر، من تمام تابستون ها تا حالا ایران رفتم، یعنی به من که مدرسه ها تعطیل شده من رفتم.
با فرزندتون میرید ایران زندگی میکنی؟
بله با فرزندم میرم ایران زندگی میکنم، بعد اول سال تحصیلی دوباره برم.
ولی ایشون با وجودی که خودشون ماهی سالی یک ماه میان امریکا، ترجیح میدن دختر و همسرشون اینجا باشه؟
بله.
اوکی. مشکل مالی هم که باش نداری؟
نه مشکل مالی
شما اگر ایران برید هم که به نظر من حال و حوصله با توضیحات دادید اینکه وارد دو مرتبه وارد بازار کار بشید و به عنوان پزشک عمومی کار بکنید هم که حوصله اونم الان ندارید.
اگه برگردم که این کارو انجام میدم.
میدونم، ولی خوشحال از این بابت هستی که برید اونجا کار بکنی؟
خوشحال از این بابت نزدیاد.
اوکی، بنابراین فقط پرسشی که میمونه اینجا میخواید چه کار کنید؟ بنابراین بیاد شما فکراتون رو بکنید، ما هم پیام ها رو بشنویم و برگردیم. به من بگید اصلا فرض ما این است که شما میخواید اینجا بمونید، ترجیح همسرتون اینه، زندگی اقتصادی شما و دخترتون اینجا تأمینه، شما همسرتون رو سال یک ماه اینجا دارید، ولی دو سه ماه تابستون میرید ایران، اونجا دارید. بنابراین به من بفرمایید که اگر اینجا بمونید میخواید چی بخونید، چه بکنید؟ چون بدون اون از پا در میایید. دخترتون هم که راضیه اینجا باشید. پس بنابراین پرسش ما اینه که اینجا برای 5 سال آینده برنامه شما یا هدف شما چیه؟ اینو لطفا یه فکری بکنید. برمیگردیم صحبتونو با هم ادامه میدیم. شنگان اجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر ببخشید، من قبلش میتونم از سوال بکنم؟
باید لطف کنید بلندتر صحبت کنید، در خدمت بودم جان.
نگاه کنید با توجه که الان دخترم کلاسش پیشم هست، من اگر که اونو ببرم ایران به یک مدرسه اینترنشنال بذارم، به نظرتون اگر که اونجا بخواد ادامه بده مثلا کی برگرده بهتره؟ مثلا دوباره اول دبیرستان برگرده، مثلا دیپلمش رو اونجا بگیره؟
عزیز ببینید، این همین کاریست که میکنید ها. یعنی شما موضوع الان رو حل کنید، ما امروز کار و تصمیم درست رو میگیریم، آینده اصلا معنایی نداره. یعنی دختر شما ممکنه دو سه سال اونجا بمونه به دلیل ارتباط ها و شبکه دوستانش و این بسا یه پسری اصلا حاضر نباشه برای سفر بیاد امریکا. دوم، ممکنه مسائلی رو شما و خانواده داشته باشید بخواید بیاد. ترجیح کلی معلومه چیه؟ من ترجیحم این است که بچه ها لیسانسشون رو در ایران بگیرن، بعد برای ادامه تحصیل بیان خارج. با کلاس دهم و نهم و اینا دختر شما وارد اینجا بشه، با چجوری به این جامعه وارد بشه عزیز؟ بنابراین مسائل با هم مخلوط نکنید. و بعدم اگر توجه کرده باشید، من از اینکه شما موضوع رو دور دخترتون میچرخونید راضی و خوشحال نیستم، برای که بیشتر بازی و بهانه است و بعدم اون اصلا موضوع مهمی نیست.
آقای دکتر نگاه کنید، من خوشحال بودنم خیلی برام مهم.
من اصلا نمیدونستم پدر و مادری رو شما میشناسید که دلشون نمیخواد بچه هاشون خوشحال باشن. ولی یه واقعیت هاییست که به خوشحالی ارتباطی نداره از زب. من اگر پدر مادرم بازدن خوشحالم کنم مثلا مدرسه نمیخواستم برم. حالا چی؟ چرا از میکنم؟
موفق کار بشه و احساس رضایت بیشتری تو زندگی داشته باشه.
ببینید شما واقعا نظام عقلی و استدلالیتون عجیب و غریبه. خوشحالی رو شما اگر کنار موفقیت میذارید هرچی خوشحالتر موفقتر، حرفتون درسته، ولی آدم ها نمیخوان ترجیح بیدن خوشحال باشن. عزیز من دلم میخواد مدرسه نرم، شما چی میگید؟ دوست دارم مدرسه نرم. بنابراین پدر مادر من باید میگفتن حالا که دوست نداری و ما شادی و خوشحالی تو رو میخوای مدرسه نرو. واقعیات جهان اینجوری مشخص میشه. دنیا یه جایی است که من چی دوست دارم چی دوست دارم. تا به حال شما با خودتونم چنین کردید؟ ما همچی دنیایی نداریم عزیز. یه دنیایی است که زندگی درش بسیار سخت و مشکله، در بسیاری از موارد تار و پودش درد و رنجه، pain and suffering. مهمش اینه که وقتی لجیتیمت هست مشروع انتخاب میکنیم، ولی اون رو بر خودمون نمیاریم، تحمیل نمیکنیم و به دنبال درد و رنج نیستیم. بنابراین به دلیل همین سردرگمی و به موضوعی مختلف چسبیدن و اهمیت موضوع یا وزن و بارشون رو در معادله تصمیم گیری پایین و بالا بردن، خب همیشه شما با این مسائل روبرو هستید. یه اصولی داریم که باید پای اونا ایستاد. یه اصل اینه که مسئله اصلی و اساسی مصلحت و منفعت کودک، نه خوشحالی و شادیش، نه اینکه اون نادیده گرفته میشه. ولی من اگر فرزندم داره رنج میبره اما درسته، خب ببره.
خب شما با این وضعیت مصلحت و منفعت بچه من رو در من درست نمیتونم این مسئله رو بیان کنم. مصلحت و منفعت اون رو و خودم رو با شرایط
ببینید. باز رفتید یه جایی دیگه. من مصلحت و منفعت فرزندتون رو اشاره کردم، دو چیزی که مطرحش زندگی شماست و محل کار و زندگی شما و همسرتون. عزیز گفتم دو تا اصل رو شما دارید. یک، کجا زندگی زناشویی بهتری دارید، کجا شما میتونید عضو مفیدی باشید. من به شما گفتم ببینید دخترتون کجا خوشحال تره؟ اصلا بحث من نیست. یعنی عامل اصلی و اساسی اونه. ببینید شما اندازه ها رو با هم متفاوت میبینید. یعنی یه اتومبیلی قیمتش، سیفتیش، موتورش، بعدن فروشش 5 برابر اتومبیل دیگری است، اما این اتومبیل تودوزیش بهتره. آدم به خاطر یه تودوزی که همه اون موضوع رو نادیده نمیگیره. آخه هر چیزی عزیز فاکتورها یه وزن و باری دارن. یه چیزی 2%، چیزی 20%، چیزی 17%، که 65%. باید به هر فاکتوری وزنش رو داد. در غیر این صورت من تبدیل میشم به آدمی که با احتمال زندگی میکنه. ببینید یه مغز عقل 12 ساله بهش بگید این جمع 100 نفره که آمدن کنفرانس یا کلاس چجوری آمد؟ میگه با پیاده اومدن، با دوچرخه اومدن، نمیدونم با ماشین آمدن، با اتوبوس آمدن، با موتورسیکلت آمدن. ولی وقتی شما به این جمع نگاه میکنید میبینید هیچ کس امکان نداره با دوچرخه آمده باشه، هیچ کس امکان نداره با موتورسیکلت آمده باشه، این گروه با این سر و وضع حتی با اتوبوس هم نیومده. بنابراین یا نزدیک بودن پیاده اومدن یا با اتومبیل. بنابراین شما وزن و بار اتومبیل رو میکنید 95%، دوچرخه رو میکنید 0 یا 1%. شما اینجوری نگاه نمیکنید عزیز. شما میگید خب دو تا احتماله، یکی اتومبیله یکی هم دوچرخه. منم عرضم خدمتتون دقیقا همین بود. مسئله اولویت و پرایوریتی مسئله همینه تو زندگی. ما یه تحقیق دانشگاه تهران داشتیم، دو گونه دانشجو، دانشجویی که میگفت اول درس بعد کار، دانشجویی که میگفت اول کار و درآمد بعد درس. دو تا آدم متفاوت میشن در تمام زندگی. هر دو تا هم میگفتن درس هم میگفتن کار. مهمی بود کدام اول بود کدام دوم بود. شما توی مهمونی هم باشون میشستید حرف میزدید، هیچ فرقی بینشون نبود. این یکی میگفت میخوام درس بخونم و میخوام کار بکنم پول در بیارم، اون میگفت منم میخوام کار بکنم پول در بیارم درس بخونم. پرسش اصلی این بود اول کدامشو میخوای به یه سرانجامی برسونی. اگر میگفت درس، توی جامعه‌ای در مانند ایران که تنها مسیر رشد ماجرای دانشگاه و مدرک و تحصیلات بود، اولی برده بود که میگفت اول درس بعد کار، دومی باخته بود که میگفت اول کار بعد درس. به همین سادگی. فقط سر یه موضوع هر دوتا مشترک بودن، ولی وزن و باره مهمه. حتی مطالعه که تو امریکا شده راجب آدمای موفق به یه مقدار آدمای بی خانمان هوملس، اونایی که از نظر پیروزی و پیشرفت و برنده بودن و موفقیت بودن در مقابل اینا، از 50 تا چیزی که به اینا گفته بودن 45 تاشون این هم بود. ولی برای آدم موفق مطالعش، کارش، ورزشش، بهتر کردن روابطش، اینا موضوعی اصلی بود که 1 تا مثلا 5 رو یا 1 تا 7 رو میگره. برای آدمی که بی خانمان بود همه اینا مهم بود، ولی 32 بود، 36 بود، 41 بود، 44 بود. اما از اونجا که هیچ کس تو زندگیش به بیشتر از 20 تا از این کارا نمیرسید، اولی تو 10 سال گذشته هر 10 سال درس خونده بود، کار کرده بود، به ورزشش رسیده بود، به سلامتیش رسیده بود، این دومی نه درس خونده بود، نه کار کرده بود، نه به ورزشش رسیده، نه به سلامتیش. ولی جز چیزایی بود که قبول داشت که درسته، مهمه. ولی وقتی که اومد 32 شد و 42 شد، من که به 20 میرسم هیچ روزی درس نخوندم. مسئله اصلی و اساسی انسان سر پرایوریتی و اولویت عزیز. و بنابراین روزی که شما آمدید موضوعی کم و زیاد رو با هم مخلوط کردید، گرفتار میشید. به همین جهت است که در بسیاری از موارد ما باید مواظب اهمیت موضوع وزن و بارشون باشیم. من خدمتتون عرض کردم دوتا عاملی که مسئله صلاح و مصلحت فرزند شماست، اول ازدواج خوب پدر و مادر و دوم مادر مفید موثری است که کار میکنه. اون دوتا تعیین کننده است. ایران برای شما این بهتر فراهم میشه یا امریکا. بچه‌م دوست داره یا دوست نداره که مسئله من نیست. به همین جهت است که گفتم از این بابتم بسیار متاسفم. دست از بازی و بهانه باید برداشت. جهان خیلی واقعی عزیز، نمیخوام اذیتتون کنم، ولی شما زندگی خودتون رو، زندگی همسرتون رو، زندگی فرزندتون رو به خوبی که میتونست باشه نرسوندید، نه شما نه همسرتون. چرا؟ برای که درگیر یه بازی های شدید که اصلا در حد و شأن شما دوتا نبوده که مامان ایشون یا خانواده ایشون بتونه تو زندگی شما نقش ایفا کنه. بعد من تعریفم از خانواده زیر یه سقف بودنه. یکی نمیتونه 11 ما بره ایران، یه ما بیاد امریکا، بعد شما بهانه تون این باشه ما تعطیل تابستون ما میریم اونجا. این که ازدواج نیست عزیز، این که خانواده نیست. بعد یه آدمی مثل شما بره پزشکی بخونه از یه دانشگاه خوب، بعد 48 سالش باشه برای دور خودش میچرخه. بزرگترین خیانت یک دولت، یک پدر و مادر، از کار انداختن آدم هاشه. یعنی مسئله اصلی تو زندگی اینه که من در یه مسیر رشدی حاضرم درد و رنجی رو که لازمه ای اون کاره قبول کنم. بنابراین با هم صحبت کنید صمیمانه، صادقانه، اون دوتا اصل رو در نظر بگیرید، ببینید صلاحتون ایران است یا امریکا. امیدوارم که به یه توافقی برسید، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
متشکرم آقای دکتر. ولی خب من خودم آدم بودم که واقعا سختی زیاد کشیدم آقای دکتر. اینجوری نبوده که
عزیزم سختی بیدلیل کشیدید. عزیزم من اگر آمدم هر شب تا صبح رفتم تو بیابون با بیل و کلنگ چاه درست کردم، بعد فردا رفتم پرش کردم، من معلومه سختی بسیار کشیدم، شبم نخوابیدم، ولی آخه ضرورت داشته این کار؟ من خدمتون چی عرض کردم؟ شما یه پزشکی هستید تو ایران به خاطر سیتیزنشیپ امریکا باشید راه افتادید؟ شما گفتید من میخوام بیام امریکا زندگی کنم، بس بود. بعد من میخوام شهروند امریکا بشم، که شاید یه روزی اگر یه شرایطی شد خواستیم فرار کنیم ما بتونیم بیام امریکا. اونجا مسئله منه. شما من میگید من رنج بردم و درد کشیدم، کاملا با تون موافقم. اتفاقا همه مطالعات نشون میده کمترین رنج و کمترین درد و کمترین آسیب رو آدم میبینه که راه درست انتخاب میکنه. جان یه واقعیتی داره عزیز که اصلا نمیشه باش جنگید. من عرض کردم نزدیک 20 ساله، ششم مارچ میشه 20 سال، 20 سال برنامه رازها و نیاز به یه امید، واقعیت، واقعیت، نه تخیل و رویا. به هر حال مواظب همسرتون دخترتون باشید. خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم
که وقت گذاشتید. خیلی ممنون. خدا نگهدار. شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
آقای دکتر، من دو سال پیش با شما تماس گرفتم در رابطه با اون موقع که رابطه که داشتم ازدواج نکرده بودم. خودم 31 سالم، نه اون موقع 31 سالم بودن، 33 سالمه. همسرم که 5 ماه ازدواج کردیم 35 سال بود. بعد اون دو سال پیش که باهاتون تماس گرفتم من هنوز دانشجو بودم، با همسرم زندگی میکردیم. اون موقع دوست پسرم بود، ایشون آلمانیه. بعد شما اون موقع به من گفتید که خیلی دلایلت منطقی نیست و به درد ازدواج نمیخوری و اینا، فعلا همینجور رابطه رو ادامه بده. ما بعد از اون یه سفر ایران رفتیم و ازدواج هم نکردیم و همینجور دو سال با هم بودیم. یعنی اصلا دیگه تصمیم به ازدواج رو من کنسل کردم، تصمیم گرفتم همینجور که شما گفتیم با هم بمونیم. بعد حدود 5 ماه پیش همسرم به من تقاضای ازدواج داد و ما ازدواج کرد. یعنی بیشتر 7 ماه پیش تقاضای ازدواج داد و ما 5 ماه بعد، 2 ماه بعدش ازدواج کردیم. من سب کرده بودم که درستم تمام بشه، کار پیدا کردیم و من اقامت هم پاسپورتم رو خودم گرفتم. بعد ازدواج کرد.
به من بگید تمام این مدت چه مدتی با هم روی هم با هم زندگی میکردید عزیز؟
ما الان 4 سال و نیمه که هم دیگر میشناسیم، 1 سال بعد از آشناییمون با هم زندگی
کرد.
بعد من توی مدت ازدواج کردم، یعنی توی مدت میشتم خلقهایی داشتم، یه شک و تردیدهای همیشه داشتم، ولی بیشتر احساس میکردم مشکل از خودمه که یه سری هیجانات میخوام و اینا غیر منطقی و غیر واقعی، یعنی سری تخیلاتیه که از یه زندگی دارم ولی اینا با واقعیت جور در نمیاد. کریسمس امسال رفته بودم ایران برای مراسم عروسی آماده بشم و همسرم و همراه نیومده بود. در این کار عروسی با یه آقای آشنا شدم که کمکم میکرد که کار عروسی رو انجام بدم و اینا. خیلی ناخودآگاه نبود، خیلی میفهمیدم که بهش کشش جنسی و علاقه دارم. با همینجور که با هم صحبت میکردم، خب این آقا خیلی به من یک سیگنال هایی میداد و من کم کم به این آقا علاقه من شدم و با این آقا خوابیدم و میدونستم در تمام مراحل این کار اشتباهه و به همسرم یه جزئیاتی گفته بودم که ببین مثلا این داره با من یکم جدا از کار کاری و من سیگنال میده. اون میخندید، میگفتش که خب حالا اینو بذار به حساب بسته کار. وقتی که برگشتم بعد ایشون اومد ایران، ما با هم کارا رو ادامه دادیم و ما برگشتیم آلمان و من همش تو این تایم میخواستم براشون قضیه رو تعریف کنم و یک روز این قبل از اینکه قضیه تعریف کنم به خودم گفتم که خب این چه کاری داری میکنی؟ اصلا منطقی نیست. باید بگردی ببینیم مشکل رابطه چه کن چه کار کردی. سر این آقا رو از همه جا بلاک کردم و بعد قضیه رو برای همسرم تعریف کردم. خب همسرم مسلما ناراحت شد ولی گفتش که خب حالا که به من گفتی اگه دوست داری، یعنی ما با هم ازدواج کردیم که این یه چیز بزرگتر از یه رابطه دوستیه، باید براش تلاش کنیم ببین که کجای قضیه مشکل داری. من قبل ها رابطه جنسی یکم مشکل داشتیم با هم و من ایران که رفته بودم میخواستم که پیش یه تراپی برم ولی این قضایی که پیش اومد این کار نکردم. بعد
چه مشکلی داشتید با هم؟ چه مشکلی داشتید با همسر؟
رابطه جنسی خیلی رابطه ای نیست که منو ارضا نمی کنه اصلا و یکم هیجان برای من کم کلا همسرم خیلی شخصیت آرومی داره من یکم شخصیت هیجانی
دارم. من متوجه هستم ولی آخه مسائل جنسی شما رو بلنگو که نیستی چون صداتون کمی میپیچه اگر هستید برش دارید لطفا برای اینکه صدا شفاف نیست. بذارید آخه من سوالم از شما اینه که مشکلی که دارید چیه؟
دارو.
حالا اینکه هیجان نداره رو میفهمم ولی اینکه مشکل
همسرم گاهی وقتی استرس داشته یا مشکل داشته باشه نمیتونه ارکشن پیدا کنه این من یکم اذیت میده چون خود من اولی که رابطه جنسی داشتم من یک کیست تخمدان داشتم خیلی دردهای زیادی داشتم و اینو نمیدونستم یکم یه حالت رابطه جنسی برام پیدا کردن منو همیشه به اون دردا برگردونه که برام سخته وقتی همسرم همین مشکل رو براش پیش میاد میخوام اونو آروم کنم که وقتی اون براش مشکل پیش میاد خیلی فشار روم زیاد میشه اینکه ذره رابطه جنسی زده شده و میگم چون تو رابطه هم اعضا نمیشدم مدت نشدم اصلا یکم اینجوری شده بود که هر وقت رابطه جنسی خواست بشه بشین دوباره تو ذهنم گفتم اه دوباره حالا الان که فایده ای هم نداره منم که اونقدر خوش نمیشد ولی همیشه صحبت های شما تو ذهنم بود که میگفتیم برای مرد کم مکانیکال تره برای شما در وقت مرد میخواست سعی تلاش کنید که این کار بکنید و سعی کردم واقعا این کار بکنم. مشکلی که الان دارم اینه که میدونم خودم یه شخصیتی هستم که همیشه ناراضی و طلبکارم یعنی همسرم خیلی تلاش میکنه که ببینه من چی دوست دارم کلاس رقص داری بیاد بیاد کلاس رقص فلانو دوست داری بیاد من دوست داری من فارسی یاد بگیرم من میام کلاس فارسی ولی من تا یه کوچیکتر اتفاقی بیفته مثلا یه بیرون با هم میره احساس میکنم اونقدر هیجان نداریم یهو خلقم تنگ میشه میزنم به هم عصبانی نه که دعوا نمیکنم ولی قور میزنم
حالا شما در اون اون رابطه‌ای که با اون آدم داشتید آیا زمینه احساسی عاطفی هم داشت یا فقط
خیلی اصلا نه اون تایمی که با اون آقا در ارتباط بودم همش فکر می‌کردم که چرا با یه آلمانی ازدواج کردم از اولم دوست داشتم با یه ایرانی ازدواج کنم ولی
خب ایشون به دنبال ازدواج بود یا به دنبال فقط داشتن رابطه کوتاه
نه به دنبال رابطه جنسی چون حتی به من میگفتش که بیا تو برو ازدواجتو بکن در حینش ما با هم هستی هر وقت ایران اومدی میتونی منو ببینی یعنی قشنگ یه شخصیت بیمارگونه به خاطر همین من اینو کاملا کنار گذاشتم چون میدونستم فقط دارم خودم وارد آتیش میکنم یعنی نه از اون طرف چیزی به من میاد و من این طرف رابطه زندگیمو خراب میکنم این اتفاقی که افتاد من به این نتیجه رسیدم من یه مشکلی دارم که این کارو کردم چون از لحاظ اخلاقی 100% مطمئن بودم که این کار خلافه و حتی اینقدر عذاب وجدان در حین رابطه و بعد از زیاد بود که نذاشت من لذت هم ببرم یعنی تو توهماتم یه فانتزی درست کرده بودم از اون رابطه با اون مرد چون ایرانی بود و مثلا با هم فارسی حرف می‌زد در حالی که برای اطرافیانم مثلا برای خواهرم که تعریف کردم میگفت ببین اینا واقع بینانه نیست تو تخیلات خودت داری برای خودت یه فانتزی رو میکنی اصلا اون فیدبک ها رو از اون نگیره مشکل حالا اینه که میخوام به این نتیجه رسیدم که من خودم رو نمیشناسم یعنی شما همیشه میگین که خودشناسی واقعا لازمه چون آدم تا وقتی رضایت درونی نداشته باشه هر چقدر اون پارتنر هم سعی بکنه زندگی رو به وجد بیاره و کار خوبی بکنه من اونا رو نمیبینم و فکر میکنم اینا زندگیم روتین شده. دو تا سوال الان از شما دارم. این که واقعا چطوری باید خودم رو پیدا کنم و بفهمم مشکلم از چیه و چه تلاشی توی رابطه هم بکنم حالا درست یا غلط بودنش رو بخوام حد پیدا بکنم یا اینکه فرصتی بدم برای اینکه رابطه بهتر بشه. سوال دوم اینه که ما الان 4 سال با هم زندگی میکنیم. من خیلی وقتا مقایسه میکنم خودم رو با یه چیز فرضی تو ذهنم. که آیا مثلا الان همسر من یه هفته رفته مسافرت من دلم اونقدر براش تنگ نشده نرمال زندگیه چون ما وارد یه روتینی شدیم یا نه دوباره برمیگرده به اون که تو یه جای زندگیت مشکل داری یه جای این رابطه مشکل داری.
خب ببین عزیز نه متاسفانه وقت خیلی خیلی کمی دارم. ببین عزیز اولا یک شما تو هر دو زمینه احتیاج به این دارید که یه شناخت بیشتری فهم شناختت خیلی بد نیست یه شناخت خیلی بیشتری از خودت از جنس مخالف از انسان داشته باشی و این کار احتیاج به مقدار خوندن به مقدار مطالعه شنیدن یه کنفرانسی چیزی هست رفتن داره
یکم کتاب به معرفی میکنین کتاب روانشناسی عزت نفس
نه اونو متوجه هستم نه با یه دونه نیست اولا یه مقدار تو چارچوب شناخته فرض کن تیپای شخصیت سالم و نرمال و بیمار 28 ساعته یا فرض کن چرا ازدواج چرا طلاق، پنجا باید نباید، عشق و ازدواج، خوشبختی، اونا چون روی هم یه چیزی نزدیک 217 ساعتی که حداقل 150 ساعتش به تو میخوره. یعنی تو برای 150 ساعت آره 150 غیر از حالا پرورش تعلیم تربیت بقیهش به نوعی به تو میخوره، یا مثلا خانواده تک سرپرست. یکی اونه و دوم با یه کسی، یه خانم، مبادا آقا، یه خانم روانشناس، حالا چون خوشبختانه این چیزی نیست که ضرورت داره چهره به چهره باشه، از راه دور باید صحبت کنی کمکت کنن، ولی حتما خانم روانشناس
باشه، چون الان با یه آقای قرارداد بستم که میتونم بهش بگم کنسل کن به مرکز مشاورتی خانم.
نه اگر از راه دور، حالا آقا و خانمش وقت بهم نیست، ولی یه زن بیشتر شما رو میفهمه عزیز، و بنابراین خب یه زمینه شخصیت هیستریانیک داری، ولی اون اونقدر مسئله نیست. فقط دلم میخواد بدونی با توجه اینکه در آلمان زندگی میکنی، شوهر آلمانی داری، این همه مدت با هم بودی، به نظر میرسی که مردی است که مواظب و مراقب تو است و زندگی رو به هر حال در حدی که اتفاقا با شنونده گرامی قبلی صحبت میکردم سخت و مشکله، اون قسمت رو حل میکنه. این قسمت رویایی بودن تو، انتظار و توقعات تو، یه مقدارش رو میتونم بفهمم و شاید هم مفید است و واقعی است و باید به دنبالش باشی، اما یه مقدار زیادش هم نه، یه مقداری مبتنی بر کمبود است و برمیگرده به سابقه و گذشته‌ت که من متأسفانه نه اون زمان یادم نه الان فرصت شد با هم صحبت کنیم. بنابراین اگه خواستی وقت دیگه بیا، بذار یه دو سه ماهی بگذره بیشتر با هم صحبت کنیم، ولی یه مقدار بیشتر تو این زمینا بخون و بدون، یه جوری اشتیاقتون داشته باشه، مقداری درباره زن و مرد هم بدون، ولی تیپ شخصیت هیسترانیک رو بهش توجه کن. من یه کنفرانس دارم اگر جوان بودم، اون اتفاقی مقداری به تو کمک میکنه، سیدی 4 ساعت هست، عنوانش هست اگر جوان بودم، برحال یعنی جوان بودم چوری زندگی میکردم، برای یه تیپی مثل تو اون خیلی میتونه کمک بکنه. ولی شخصیت ها اینا رو یکی دو بار بشنو، اقلا من گفتم برای 300 ساعت که تو اگر بخوای روزی یک ساعت کار با اینا داشت باشی، یه سال فعلا مشغول هستی که اینا رو بشنوی و باش آشناشی، تازه یعنی بخوای بیشتر و بهتر بدونی، بعد از اونا بعدش قدم های بعدی رو بردار. ولی من اونقدر نگران نیستم و اون ماجرا رو کاملا فراموش کن، اون یه اشتباه بزرگی بود.
نه سعی نداری
سعی نداره.
نه میخوام یه سوالی ازتون بپرسم. من گاهی یاد این آدم میادم.
اگه بخوام بلا فاصله خودتو مشغول کار دیگری کن. تنها کاری که تو میکنی خودتو. نه متوجهم عزیز، چون اگر بخوای راجبش بخوای کوشش کنی فکر بکنی، بلافاصله گوشی تلفن رو بردار، با دوستت، با همسرت صحبت بکن، یه کتاب بر، یعنی خودتو مشغول یه کاری بکن، چون همیشه حرف این بوده زندگی رو باید انقدر با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه.
موضوع خودم شلوغه با همسرم هم رابطه
هم دارم. و حتما تو بهتره که تو تنها نباشی، خیال نکنی. من متاسفانه با آخر وقتم رستم عزیز. بعدم با هم صحبت
می‌کنم. من دو ماه دیگه با هم تماس می‌گیرم. مرسی آقای دکتر. من دست کردید خسته
نباشید. خدا نگهدار. شنگون هشمند، خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای فرانکلین موری مشاور امور مالی و سرمایه گذاری دارن که میتونن راهنمای بسیار مفیدی برای شما تو این شرایط پر از ابهام باشن. بعد از چند پیام توجه شما رو به گفتگویشون با همکارانمون در برنامه سلام امروز جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.